این یک پرچمی است که قرآن بر می‌افرازه، بر افراشته می‌کنه بر سردر خانه فاطمه زهرا سلام علیها. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. کار برای خدا، اخلاص، خدمت بی منت.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، خروج بانک ها از بنگاهداری و حرکت به سمت بنگاه‌سازی.
صنعت هسته‌ای در خدمت کشاورزی، افتتاح نخستین کارخانه آلودگی زدایی و فراوری خشکبار بر مبنای فناوری پلاسما، تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی اولویت تولیدات کارخانه.
شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان زیر آتش موشک‌های مقاومت. تظاهرات حامیان فلسطین و لبنان در کشورهای مختلف.
اعلام هشدار آتش‌سوزی برای 42 میلیون نفر در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی آمریکا. خطر آتش‌سوزی در 5 ایالت دیگر صادر شده.
و در پی نیمروزی از ضرورت افزایش ساخت نیروگاه‌ها می‌شنوید. ایران حدود 18000 مگاوات ناترازی برق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بر ضرورت حل مسائل اقتصادی به نفع مردم و خلق ثروت جدید همراه با عدالت، پیشرفت، تولید و اشتغال تاکید کرد. آقای قالیباف همچنین گفت باید تورم به عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور حل شود. وزیر اقتصاد هم امسال را آخرین سال بنگاهداری بانک‌ها دانست.
تأکید مسئولان اقتصادی و قانونگذاری کشور بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال. امروز در همایشی مهمترین چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور برای فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، سودآوری و برطرف کردن نیازهای اقتصادی کمان تأمین مالی تولید است به نقد و بررسی گذاشته شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
مسئله اساسی رشد ما و
حفظ رشد پایدار در کشور در حال حاضر تأمین مالیه.
ابتدا رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 92% تأمین مالی کشور از سوی نظام بانکی انجام می شود، نقش بازار سرمایه و نیز سرمایه گذاری خارجی را در این زمینه بسیار ناچیز عنوان کرد.
بانک ها باید بتونن تأمین مالی کنن، ولی این تأمین مالی باید غیر تورمی باشه، نبایستی مبتنی بر پای پولی باشه، نباید مبتنی بر به اصطلاح منابع بانک مرکزی باشه.
امسال آخرین سالیه که بانک ها باید بنگاهداری بکنن.
وزیر اقتصاد هم اصلاح محیط کسب و کار و نیز تغییر بنگاهداری را از عوامل ضروری برای تغییر وضعیت موجود اقتصادی و رشد کشور دانست. آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ما دنبال این هستیم که بانک ها درآمدهاشون بیشتر غیر مشاع باشه نه مشاع. ما باید بریم ابزارهای غیر از درآمد ارزی برای رشد اقتصاد کشورمون.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاه سازی بود.
باید بگیم که باید در حوزه سیاست های پولی بانک مرکزی حرفش باید اعتبار داشته باشه.
آقای قالیباف اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت کشور را گام مهمی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی دانست و خلق ثروت جدید هم با ارزش آفرینی بر بستر اشتغال و تولید را نیاز کشور برشمرد.
ما هیچ شکی نداریم که حتماً افزایش سرمایه بانک‌ها که در برنامه هدف گذاری شده، ما ظرف به سال اول و سال دوم بود این کار رو حل فصل بکنیم و ببریم و مسیر گام به گام قانون مشخص کرده چه مسیر رو باید طی کنیم.
نقش نهادهای تأمین مالی در توسعه تولید، مدیریت نقدینگی و ناترازی مالی برای تأمین مالی پایدار و اصلاحات قانونی و نظارتی برای تقویت تأمین مالی از جمله دیدگاه‌های دیگر سخنرانان این نشست بود. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون تلفیق در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده تصویب کرد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید باشد. یک بند از این تبصره هم که به عایدی مالیات بر ارزش افزوده از محل سود خالص قبل از کسر مالیات اختصاص داشت حذف شد. کمیسیون در زمینه حمایت و تسهیل امور معادن هم مصوبه ای داشت. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
یه بحثم به موجب برنامه هفتم استفاده از حمل و نقل ریلی رو برای جابجایی معادن مصوب کردیم و مهمترین مصوبمون حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه بود که بین 600 تا 1000 دلار 15% و بالای 1000 دلار هم 30% تعیین شد.
پس از بررسی بخش درآمدی این لایحه، رسیدگی به بخش هزینه ای در دستور کار اعضای کمیسیون قرار می گیرد. بررسی لایحه تا پایان هفته در کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد و رسیدگی به آن در جلسات علنی مجلس از 7 آذر آغاز می شود.
نخستین کارخانه آلودگی زدایی و فراوری خشکبار بر مبنای استفاده از فناوری پلاسما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در رفسنجان افتتاح شد. زدودن آلودگی و آفت از انواع خشکبار برای تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله اهداف تأسیس این کارخانه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما اولین روز شروع به کار این سند هست که میتواند به عنوان گام نخست ترویجی هم برای معرفی به فعالان این حوزه، هم برای اینکه بتونن بیان از ظرفیتش استفاده بکنن و محصولات خوشباری رو که در اختیار دارن که در حقیقت بیشترین سهم اون میتونه مربوط به پسته باشه رو بیارن و اینجا از طریق این فناوری آلودگی اون رو برطرف بکنن و آفت پذیر شاید بین ببرن که بتونه در حقیقت در بازارهای صادراتی و بازارهای مقصد بتونه بره و عرضه بشه.
مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سایه تشدید حملات رژیم صهیونیستی به بیروت سفر کرده بر ادامه حمایت از دولت، ملت و مقاومت لبنان تاکید کرده. آقای لاریجانی در مصاحبه اختصاصی با المیادین گفت جمهوری اسلامی ایران حمایت از مردم فلسطین و لبنان را وظیفه خود می‌داند و در هر شرایطی کنار آنها خواهد ایستاد. مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان را نشانه شکست صهیونیست‌ها برشمرد و تاکید کرد آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بدانند ایجاد خاورمیانه جدید در دست کسانی است که در میدان مقاومت می‌کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه هدف از سفر به منطقه را انتقال پیام رهبر انقلاب به رئیس جمهور سوریه و رئیس مجلس لبنان عنوان کرد و افزود مضمون این پیام ها حمایت از مقاومت و ملت های لبنان و سوریه است. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به موضوع پیشنویس آتش‌بس در لبنان هم گفت این موضوع به دولت و ملت لبنان باز می‌گردد و ما به آنها و تصمیماتشان اعتماد داریم.
رسانه‌های صهیونیست از موشک باران شدید نیروهای حزب الله لبنان علیه اهدافی در خلیج حیفا و چند پادگان نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. همزمان برق در چند شهر این منطقه قطع شد و آژیر خطر به صدا درآمد. مقاومت اسلامی عراق هم دومین بار از بامداد امروز با پهپاد به اهداف حیاتی در شمال سرزمین‌های اشغالی حمله کرد. گزارش‌ها از شرق نابلس هاکیست نظامیان صهیونیست با یورش به روستایی در شرق نابلس چند ساختمان خودرو را به آتش کشیدند. اشغالگران همچنین با حمله‌های توپخانه‌ای نبتیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
مناطق مختلف جهان بار دیگر صحنه تظاهرات حامیان فلسطین و لبنان بود. در بحرین تظاهرات کنندگان با حمل تصاویر سران مقاومت در دفاع از آرمان فلسطین شعار دادند و جنایت‌های صهیونیست‌ها را در نوار غزه و لبنان محکوم کردند. در چند شهر عراق هم به درخواست جریان صدر در همبستگی با مردم لبنان و نوار غزه تظاهرات برگزار شد. تظاهرات کنندگان جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی را از این رژیم محکوم کردند. حامیان فلسطین و لبنان در چند شهر مغرب هم تجمع کردند. در شهر میلان ایتالیا هم حامیان فلسطین به خیابان‌ها آمدند و با ساکنان نوار غزه اعلام همبستگی کردند. تظاهرات ضد نخست وزیر ایتالیا در روم هم به صحنه حمایت از فلسطین و لبنان تبدیل شد. فعالان حامی فلسطین همچنین با حضور در نشست شورای شهر برکنهد در بیرمنگام انگلیس و سردادن شعار در حمایت از فلسطین این جلسه را برهم زدند. حامیان فلسطین خطاب به مسئولان انگلیسی به عنوان حامیان صهیونیست‌ها شعار دادند شرم بر شما باد. طرفداران فلسطین همچنین هنگام بازدید نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل از دانشگاهی در انگلیس حمایت او را از رژیم صهیونیستی محکوم کردند. فعالان خطاب به این مقام سابق آمریکا شعار می‌دادند چرا از کشتن کودکان خوشتان می‌آید؟ چرا شما تروریست هستید؟ شما جنایتکار جنگی هستید.
شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد توقف پروازهای خود را به فلسطین اشغالی تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. شرکت هواپیمایی ایبریا اکسپرس اسپانیا هم از تعلیق پروازهای خود به فلسطین اشغالی تا پایان ژانویه 2025 خبر داد. تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت سبب شده تا فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو با کاهش شدید پروازهای ورودی و خروجی مواجه شود. دلتا و امریکن ایرلاینز آمریکا، یوروینگز آلمان، ایر فرانس فرانسه، بریتیش ایرویز انگلیس، آسترین ایرلاینز اتریش، بروکسل ایرلاینز بلژیک، ویز ایر مجارستان و هواپیمایی آزال جمهوری آذربایجان از دیگر شرکت‌هایی هستند که پروازهای خود را به تل‌آویو متوقف کردند.
معاون وزیر دفاع آمریکا از توانمندی موشکی ارتش یمن ابراز شگفتی کرده. بیل لاپانته گفته یمنی‌ها در زمینه پیچیدگی‌های فنی ترسناک شدند و اکنون موشک‌هایی را در اختیار دارند و قادرند کارهایی انجام دهند که فراتر از تصور است. لاپانته همچنین به آسیب‌پذیری ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سرخ در برابر تسلیحات یمنی اذعان کرده. چندی پیش هم دولت آلمان از تغییر مسیر ناوشکن‌های جنگی این کشور به علت هراس از هدف قرار گرفتن به دست یمنی‌ها خبر داده و اعلام کرده بود این کشتی‌ها برای بازگشت به آلمان قاره آفریقا را دور خواهند زد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم تدوین سندی جامع نظیر سیاست کلی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی در کشور تأکید کرد. آیت الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از استادان و اعضای انجمن علوم شناختی با اشاره به نیاز کشور به مباحث نو در حکمرانی و فضای عمومی جامعه گفت تدوین سندی جامع برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی که بر اساس آن مجلس و دولت بتوانند راه را برای پژوهش استادان و نخبگان و به کارگیری دستاوردهای علمی آنها هموار کنند ضرورت دارد.
سکوی حفاری سحر یک پس از 13 سال در بندرعباس تعمیر اساسی و برای عملیات دوباره آماده شد. به گفته مدیر گروه ساخت و تعمیرات مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، تعمیر این سکو 8 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته است.
کارش حفاری و تکمیل چاه‌های نفت و گاز است. دکل سحر یک که سال 91 ساخته شده. اورنگی معاون پشتیبانی شرکت حفاری شمال:
در این مدت 13 سال موفق به کسب رکورد حفاری 51000 متر و تکمیل 20 حلقه چاه به صورت کامل و بیش از 30 حلقه چاه تعمیراتی در میادین خلیج فارس گردید.
بعد از 13 سال برای بازآمد و نوسازی راهی بندرعباس شد. سلیمانی مدیر سکوی حفاری سحر یک:
یعنی سکو رو که دیدین 13 سال اورهال نشده، تعمیر نشده.
حوزچه تعمیراتی یکی از شرکت‌های دریایی. کریمیان مهندس تعمیرات سکو:
بازسازی سکوی سحر یک و به روزرسانی ادوات سکو امروز به دست متخصصین ایرانی و در حوزچه خوج برای اولین بار در حال انجام.
عزیزی مدیر گروه ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ:
تمامی این تعمیرات 100% توسط نیروهای داخلی و بومی منطقه انجام شده. ما در طول این پروژه به صورت میانگین 200 تا 250 نفر نیرو رو به صورت مستقیم در خود پروژه فعال داشتیم.
هزینه تعمیرات این سکو حدود 2 میلیون دلار برآورد شده است.
اگر قرار باشد در خارج از کشور کار تعمیراتش انجام بشود، یه چیزی هولوش 10 میلیون دلار سبب خروج ارز از کشور میشه.
و حالا سکوی سحر برای خدمت رسانی مجدد راهی آبهای خلیج فارس میشود. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران کشور موفق به طراحی و بومی‌سازی ایستگاه راداری برای مدیریت پروازها شدند. این محصول با 1/6 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده.
فرودگاه آبادان میزبان یک رادار کاملا بومی و دانش بنیانه. راداری که یک ضرورت برای پروازی امن و راحته و حالا با دانشی بومی فرودگاه کشور را از حضور مهندسین خارجی بی‌نیاز می‌کنه. خوشنیت کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
دستگاه راداری که ملاحظه می‌کنید دستگاه رادار MSSR مود S هستش که اولین رادار بومی سازی شده در کشور ایران هستش، کاملا ساخت ایران هست و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فرودگاه‌های ناوبری هوایی ایران ساخته شده است.
دانشگاه صنعتی آن پیشرو در این صنعت و با حمایت بیشتر میتونه صنعت هوایی کشور رو تمام ایرانی کنه. علیان کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
این رادار رو با آخرین سطح تکنولوژی رادارهای فرانسه خودم اطلاعاتش رو مقایسه کردم و این رادار کاملا از نظر هدایت پروازها و نمایش اهداف کاملا این رادار پیشرفته تر.
اهمیت این رادار بومی زمانی مشخص میشه که بدونید 19 ایستگاه رادار فعلی ساخت کشورهای فرانسه و کانادا هستن و این نخستین ایستگاه راداری تمام بومی کشوره. احسان الباری نژاد مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
وظیفه پشتیبانی از پروازهای عبوری در منطقه جنوب غرب کشور رو بر عهده داره و تا شعاع 450 کیلومتر هواپیماهای غیر نظامی که در این محدوده در حال پرواز باشن رو میتونه شناسایی بکنه.
اونطور که مسئولان گفتن قیمت خارجی این رادار حدود 3 میلیون دلاره، اما این رادار داخلی با هزینه 500000 دلاری ساخته شده و این نشون میده که یک ارزآوری بزرگ در صنعت پروازی کشور اتفاق افتاده.
عزیز زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آبادان.
نزدیک 18% از بهره برداران بخش کشاورزی در 2 هفته سرشماری شدند. به گفته کمایی، سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی، حدود 3,800,000 بهره بردار دیگر هم در روزهای آینده سرشماری خواهند شد.
حدوداً 18% از این بهره برداری ها رو فهرست کردیم، سرشماری کردیم. ما تا به امروز حدود 688,000 بهره برداری رو در واقع سرشماری کردیم. از این 688,000 بهره برداری که تا الان سرشماری شده، در واقع افرادی هستند که فعالیت های زراعت، باغداری، دامداری و پرورش ماهی، گلخونه و زنبوردار، پرورش کرم ابریشم و همچنین پرورش توی رسول نتی دارن که در واقع افرادی که حد نصاب ما رو در این فعالیت ها داشته باشن تا به الان سرشماری شدن.
مصرف آنتیبیوتیکا در ایران 3.5 برابر میانگین جهانی است. سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو گفت در یک پویش 5 ماهه جمع‌آوری دارو بیش از 2 تن دارو از منازل جمع‌آوری شده که بخش زیادی از آن آنتیبیوتیک است.
با آزمایش کشت نمونه ادرار بیماران میتوان ردپای مقاومت‌های میکروبی رو مشاهده کرد. آقای قجاوند، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی:
متاسفانه الان شاهد هستیم که به همه این داروهایی که ما استفاده کردیم مقاوم بوده.
این فردی که به همه مقاوم شده، اگر خدایی نکرده بیماری عفونی برش پیش بیاد، دیگه داروی وجود نداره
دیگه.
صحبت از خطر بروز مقاومت های میکروبیه. آقای قجاوند، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی:
45-70% ما نسبت مصرف آنتیبیوتیک در بیماران سرپایی و بستری در ایران داریم. وقتی که خود به خود هر فردی میاد آنتیبیوتیک مصرف میکنه، ذات باکتری اینه که تکثیر پیدا میکنه و در حین تکثیرش هم مقاومت میشه.
اما علت بروز این مقاومت های میکروبی یک عادت غلطه، مصرف غیر منطقی دارو.
بیشتر سرپالکسین میخرم میخورم خوب میشه.
داروهای مازادی که نباید حتی مثل پسمان با اون رفتار بشه.
داروهای اضافی که دست بیمار میرسه همش مصرف میشه؟
اصلا مصرف نمیشه. خیلی مثلا میری یه دونه یه برگ دارو میخواد، 5 تا مینویسن اضافه میمونه تو خونه.
داروهای اضافه چیکار میکنه؟
بعد میز مشکله.
داروخونه که قبول نمیکنه، مجبور خونه بذاریم. بعدن اگه سرما خوردیم چیزی خوردیم استفاده کن.
دارو گرفتم، آره، بیشتر از اون چیزی که باید مصرف میکردم بهم دارو دادن و دستم مونده.
بعد همونم میریزیم تو طبیعت.
اما زیادی در اختیار بیماران و خانواده ها قرار گرفته. خانم نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو:
93 تا داروخانه در تهران داوطلب شدن که داروهایی که در منازل جمع شده بودن و استفاده نمی‌شدن جمع بکنن. در بازی زمانی 5 ماهه میزان این داروها، میزان داروهای جمع‌آوری شده حدود 2 تن بود.
حالا این عادت غلط در مصرف دارو ما رو از متوسط مصرف جهانی هم دور کرده. خانم نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو:
آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ما 3.5 برابر متوسط مصرف کشورهای عضو OECD مصرف آنتیبیوتیک داریم و در طی 3 سال اخیر این روند ما افزایشی بوده.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه سلامت، درمان بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا نیازی به آنتیبیوتیک نداره.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده سالانه بین 8-10 میلیون نفر در جهان بر اثر مقاومت‌های میکروبی جانشون رو از دست میدن. تهدیدی که اگر برای اون فکری نشه، در آینده نزدیک سلامت ما رو هم تهدید می‌کنه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی کرملین اعلام کرد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان به درخواست برلین انجام شد. دیمیتری پسکوف گفت اختلافات عمیقی وجود دارد، اما نفس انجام گفتگو بسیار مثبت است. صدر اعظم آلمان پیش از تماس تلفنی با پوتین گفته بود آلمان حاضر نیست حمایت‌های خود را از اوکراین افزایش دهد. رئیس جمهور اوکراین با ابراز نارضایتی از گفتگوی تلفنی مقامات آلمان و روسیه گفت توافق جدید مینسک در پیش نخواهد بود. توافقنامه مینسک به دنبال پایان دادن به جنگ سال 2014 با میانجیگری رهبران فرانسه و آلمان میان اوکراین و روسیه امضا شد. برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر از قوت گرفتن احتمال پایان جنگ و سرگیری مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین خبر.
در آتش سوزی بخش مراقبت های ویژه نوزادان تازه متولد شده در بیمارستانی در شمال هند 10 نوزاد جان باختند. به دنبال آتش سوزی در بیمارستان حریق به سرعت به بخش اطفال و نوزادان سرایت کرد که 55 نوزاد در آنجا تحت مراقبت بودند. 45 نوزاد نجات یافتند. به گفته مقامات ایالت اوتار پرادش عملیات اطفا و امداد و نجات 30 دقیقه پس از آغاز آتش سوزی شروع شده و به کندی پیش رفته و فاجعه آفریده. بررسی علت حادثه ادامه دارد.
خطر آتش سوزی در 5 ایالت آمریکا با هشدار پرچم قرمز صادر شده است. خشکسالی بی سابقه چند دهه اخیر عامل اصلی آتش سوزی ها اعلام شده. اوضاع در ایالت های نیویورک و نیوجرسی بحرانی گزارش می شود.
صدور هشدار آتش سوزی برای 42 میلیون نفر در نیویورک و نیوجرسی آمریکا. سرعت 30 مایلی باد و خشکسالی گسترده خطر شعله ور شدن آتش‌های جدید را بیشتر می‌کند. کاترین هوکول، فرماندار نیویورک: همچنان با شرایط بسیار ناگواری روبرو هستیم. اکتبر امسال یکی از خشک‌ترین اکتبرها تا کنون بوده. مجری تلویزیون: خشکسالی بی سابقه چند دهه اخیر منطقه عامل اصلی آتش سوزی ها اعلام شده است. در یک سال گذشته 1300 مورد آتش سوزی در نیوجرسی رخ داده که نیمی از آنها فقط در 6 هفته گذشته بوده. طبق گفته رسانه ها این آتش سوزی تلفات جانی هم داشته. مجری تلویزیون: مقامات اعلام کرده اند تا کنون دست کم یک نفر، یک آتش نشان 18 ساله در این آتش سوزی ها جان خود را از دست داده است. مقامات عامل انسانی را هم دلیلی برای این آتش سوزی ها عنوان کردند. بیل دانلی، رئیس اداره آتش نشانی جنگل های نیوجرسی:
به غیر از رعد و برق و یا هر عامل احتراق دیگر، بیش از 90% آتش سوزی های ما نتیجه نوعی فعالیت انسانی در منطقه است.
ساکن منطقه:
فکر نمی کردیم این اتفاق در نیوجرسی رخ بده. مثل جهنمی بود، جهنمی شعله‌ور و ترسناک. همسایه من اینجا گریه می کرد.
علاوه بر نیویورک و نیوجرسی، خطر آتش سوزی در 5 ایالت کنتیکت، رودایلند، ماساچوست و بخش‌هایی از ورمونت و نیوهمپشایر با هشدار پرچم قرمز صادر شده است. ماده زمان فشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
طلا، ارز و پول نقد، فیش‌های زیارتی حج عمره، خودرو و سند منزل. جهاد مالی ایرانی‌ها در پویش ایران همدل و کمک به جبهه مقاومت ادامه دارد.
این انگشته رو چند ساله داری؟
45 سال. بله، اینم قدیمی مال عقدم.
از عزیزترین دارایی‌های مادیشان گذشتند.
مسلمان هستم و اینکه یک انسان هستم. دوست دارم عزیزترین طلامو تقدیم به بچه های غزه بکنم که حلقم هست. حلقه ازدواجم مال سال 68 هستش.
انگشتر نشانمه با انگشتر عقد همسرم با گوشواره های دخترم.
گوشواره و رفتم اینه که با این گوشواره به بچه های لگنان کمک کنم.
پای منافعشان نه، پای باورهایشان ایستادند. باورهایی مثل این:
سوره مبارکه توبه آیه 20، خداوند می‌فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. قسمت اموالش امروز به عهده مسلمانان دیگه است. انفسش الان مردم غزه و لبنان واقعا با جانفشانیایی که دارن انجام میدن دارن به جان میارن.
با اون حساب کتاب الهی اگه بخوایم بسنجیم اینها هیچه، واقعا هیچه.
درد اونا درد ماست.
باوری که مردم غزه و لبنان را عضوی از پیکره امت واحد اسلام و اهل یک خانه می داند و این چراغ‌های همدلی را مصادیق همان چراغ‌هایی که به خانه رواست.
خب این الان مصادیق خود چراغ خانه است. یعنی در واقع ما اینجا داریم این کمک رو انجام میدیم برای حفاظت از کشور خودمون. چه بسا هزینه مقاومت همونجور که مقام معظم رهبری گفتن بسیار کمتر از هزینه سازش هست.
میگم خانه است، این وظیفه شرعیه، باید حتما کمک کنی.
مردمی که میگویند اگرچه امروز مردم غزه و لبنان دردمندتر از سایر محرومین جهان هستند، اما مثل همیشه پای کار هموطنان نیازمند هم هستند.
ما اونا رو هم فراموش نکردیم، اونا رو هم کمکشون میکنیم، ولی الان اونا دردمندتر هستند.
من اولین باری که سرویس سلام و کامل فروختم برای مردم خودمون بود.
مهرداد خانبابایی مسئول گروه جهادی شهدای باغ فیض:
علاوه بر این پویشی که برای مردم لبنان هست، برای مردم خودمون، برای سیل زده ها، برای زلزله، تو هر بحرانی که باشه گروه های جهادی به صورت خودجوش میان جلو.
علاقه مندانی که مایلند چراغ این همدلی هم